ساعت 15 در تهران، این صدای رادیو فردا است. شمار مصدومان زلزله استان کرمانشاه بیش از 9000 نفر اعلام شد. سه تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد اعلام کردند در شهر ری بست می نشینند. و ارتش زیمبابوه رابرت موگابه و همسرش را در بازداشت خانگی قرار داده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. بنابر گزارش ها شمار زیادی از زلزله زدگان در استان کرمانشاه سومین شب پیاپی را در خیابان ها و بدون سرپناه به سر بردند. چادر، پتو و وسایل گرمایشی به عنوان مورد نیازترین اقلام در مناطق زلزله زده معرفی شده است. از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز در مجلس شورای اسلامی گزارش ها درباره راهزنی از حامل چادر و پتو را تکذیب کرد و گفت در موضوع امنیتی و انتظامی مشکل خاصی در این مناطق نداشته ایم. مقام های جمهوری اسلامی آخرین آمار تلفات زمین لرزه را 435 کشته و بیش از 9300 مصدوم اعلام کردند. پس لرزه ها در این مناطق همچنان ادامه دارد و در تازه ترین مورد بامداد امروز زلزله‌ای به قدرت 3.6 ریشتر در نزدیکی سرپل ذهاب روی داد. در ادامه این بخش خبری همراه بشیم با همکارم مصدق کاتوزیان در گفتگو با مختار خندانی، خبرنگار موکریان در کرمانشاه.
من الان در شهر سرپل ذهاب هستم. ولی مشاهده داریم که در اون ورودی اول شهر که ورودی به طرف کرمانشاه هستش، بیشتر بارها رو اونجا به اسم زلزله زدگان یا نیازمندان اون بارها رو تخلیه می‌کردن. خوشبختانه امروز با دخالت نیروهای نظامی اون افراد پراکنده شدن و کمک‌های دولتی. مشکل ما دیروز این بود که کامیون‌ها نمی‌تونستن در سطح شهر تردد بکنن. جلوشون رو می‌گرفتن، بارهاشون رو تخلیه می‌کردن. کسانی هم نبودن که نیازمند یا بیشترشون حتی از جاهای دیگه برای کارهای دیگه اومده بودن. ولی خوشبختانه امروز با دخالت نیروهای خوب انتظامی بیشتر شدن، نیروهای نظامی بیشتر شدن، کامیون ها راحت تونستن از داخل شهر عبور کنن و به روستاهای دوردست برسن.
از دیروز تا حالا چه اتفاقی افتاده که مهمه؟
اتفاقات جدید اینه که نیروهای داوطلب محلی بیشتر شدن، از خیلی از شهرهای حتی مرکز ایران، شهرهای دور ایران به اینجا رسیدن. وسایل خوبی هم همراهشون هست، ولی اون چیزی که ما تا الان میخوام همون چادرها هست. متاسفانه تا الان نرسیده. نیروهای امدادگر دولتی که از تهران و سایر شهرها حرکت کرده بودن، نیروهای دولتی و امکانات مهمتری که همراهشون بود، خوشبختانه اینا تونستن امروز برسن به شهرستان سرپل ذهاب و روستاهای نزدیک جاده اینا رو سنین رو پوشش بدن.
روز گذشته شما میگفتید که به هلیکوپتر احتیاج هست و اینا، آیا اون احتیاج رفع شده دیگه یا اینکه هنوز بر جای خودش باقیه؟
نه اون هنوز در جای خودش باقیه. ببینید الان ما مصدومین رو داریم. خب مثلا بچه پا شکسته، دست شکسته، اینا رو هنوز انتقال ندادن به داخل، چون کسی نیست همراهش بره. این بچه رو بیشتر مریضایی هم که از روستاها به داخل شهر انتقال داده شدن یا از داخل شهر به کرمانشاه جای دیگه انتقال داده شدن، بیشتر مریضا کسی همراهشون نیست. به خاطر اینکه اگه بچه‌ای هم چیزی جزئی شکسته باشه هنوز انتقالش ندادن. هلیکوپتر همچنان نیاز اصلی هست، چون هلیکوپتر از بالا شما می‌بینید میزان خسارت رو راحت‌تر میشه برآورد کرد، میشه دید که اولویت‌ها چی هستن. هلیکوپترهایی بودن امروز ما می‌دیدیم تو آسمان، هلیکوپترهایی می‌رفتن می‌اومدن که بیش با آرم هلال احمر جمهوری اسلامی بودن. من در جای فرودشون رو ندیدم. من شاید 40 تا روستا رفته باشم، امروز فرود هیچ کنه از هلیکوپترها رو ندیدم.
وقتی میگید که کمک‌های دولتی رسیده، یعنی به اندازه کافی آب و پتو و چادر و اینها هست الان؟
نه، کمک‌های دولتی درست رسیدن. گفتم خب کمک‌های دولتی از مرکز میان، مرکز استان کرمانشاه و از کرمانشاه اونجا حرکت می‌کنن. خب کمک‌های دولتی خوبه. میگم وضعیت از دیروز بهتره، نمیگم وضعیت خیلی عالیه، خیلی خوبه، همه چیز خوبه، نه، میگم از دیروز وضعیت خیلی بهتره که کمک‌های دولتی رسیده. الان ما دیگه ناچار نیستیم روستاهای نزدیک رو پوشش بدیم. ما دیگه تمام فوکوس خودمون رو گذاشتیم رو روستاهای دور، مناطق دورافتاده مرزی که بیشتر امدادگران نمیرن یا به دلایل خاصی نمیتونن برن، ما داریم اونجا رو پوشش میدیم.
ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی مشغول چه کاری هستن؟
ارتش که از قبل اینجا پادگان داره، ولی خب نیروهای جدید سپاه خوشبختانه امروز اومدن. یک مشکل بزرگی که ما در سرپل ذهاب داشتیم، عده‌ای در اون ورودی شهر دیروز بودن تا دیشب و تا امروز صبح هم نزدیک ساعت 7 ماشینایی که می اومدن امداد رسانی بکنن خب اونا جلوی ماشینا رو میگرفتن میگفتن ما حالا خودشون به عنوان نیازمند یا زلزله زده نشون میدادن و بار ماشینا رو اونجا تخلیه میکردن. ما امروز درخواست کردیم که اون دشمنی اول شهر توسط نیروی غیر از یک نیروی بتونه واکنش خیلی بهتری داشته باشه، کنترل بشه. خوشبختانه سپاه اون ورودی شهر رو امروز کنترل کرده و تونستن کمک هایی که از مرکز میان بتونن از داخل شهر رد بشن به آرامی و بدون اینکه دچار مشکلی بشن. در مورد نیروهای انتظامی هم زیاد توضیح ندادن، نیروهای زیادی اومدن از پلیس، از حتی نیروهای ویژه اون اگه اشتباه نکنم نیروهای نوپو هم اومده بودن، دارن امنیت سطح شهر رو برقرار میکنن، امنیت جای دیگه رو برقرار میکنن. نیروهای ارتش هم که از قبل بودن ولی خب امکانات زیادی جلوی دستشون نبود. اینا
چه اقداماتی میتونه کمک های شما رو تسریع کنه؟
چیزی که الان میتونه تسریع بکنه به کار ما این هستش که داریم ما سازمان یافته در کار بکنیم، چون الان هر کسی از هر شهری میاد مثلا خب ما یک مرکز نداریم، یک سنتر نداریم که بدون همه کارا رو از طریق اون مرکز کنترل بکنیم. شاید روستا هست که ها بار بهش کمک شده و روستایی هست یک بار هم کسی نرفته اونجا. این بزرگترین مشکل ما هست. یک خواهش هم دارم که از همه مردم، دیروز هم عرض کردم این زلزله امروز و فردا تموم نمیشه، روزهای آینده، هفته های آینده. من مردمی رو دیدم، روستاهایی رو دیدم که 100% تخریب شده بودن. خب مردم این روستا نمیتونن بیان تو شهرهای دیگه اجاره نشین باشن، بالاخره باید یه جوری بتونن خونه هاشون رو بسازن. ما نباید این مردم رو فراموش کنیم و دولت هم نباید فراموش کنه و از تمام کسانی که چه در داخل ایران چه خارج از ایران هستن که میتونن کمک های نقدی و غیر نقدی رو بکنن، خواهش میکنم که بتونن من این کمک ها رو به دست انسان های درستی برسونن که بتونن این کمک ها رو هرچه سریعتر به این نیازمندان و زلزله‌زدگان برسونن.
مختار خندانی به پرسش های همکارم مصدق کاتوزیان پاسخ میداد. اما در طی روزهای گذشته پس از وقوع زلزله کرمانشاه ما تماس های بسیار زیادی رو از طرف شما شنوندگان رادیو فردا داشتیم. با هم به چند تماس گوش میکنیم.
توجه داشته باشید که افراد زلزله زده ای که از کرمانشاه از طریق اورژانس با هواپیما و بالگردها انتقال پیدا کردن به شهر تهران و در بیمارستان امام خمینی تهران بستری هستند و تحت نظر و درمان هستند، همراهانی دارند. همراهان اونها توی خیابان قریب همراه سرای حضرت جواد الائمه اسکان داده شدن توسط شهرداری منطقه 6. دوستانی که میخوان غذای نظری و یا غذای گرم برای این افراد آماده کنن میتونن غذاهاشون رو ببرن خیابان باقرخان، خیابان قریب، روبروی بیمارستان امام خمینی، همراه سرای حضرت جواد الائمه، و غذاهای گرم رو به همراهان این افراد مصدوم زلزله زده برسونن.
قربان اگه میشه اطلاع رسانی کنید مردم زلزله زده سرپل زهاب، ازگله و جاهای دیگه بیشتر از همه اینا چادر، پتو، لباسای گرم به اینا نیاز دارن و وسایل زنانه مثل نوار بهداشتی خیلی به اینا نیاز دارن. اگه میشه اطلاع رسانی کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها را از رادیو فردا می شنوید. حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله خراسانی، سه تن از مقام های ارشد در دولت محمود احمدی نژاد، روز چهارشنبه با حضور در شاه عبدالعظیم در جنوب تهران اعلام کردند در اعتراض به قوه قضاییه بست می نشینند. در نامه‌ای به امضای این ستن که در وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شده از جمله آمده است: اکثریت قاطع مردم از عملکرد دستگاه قضایی به شدت ناراضی هستند و راهی برای ابراز این نارضایتی نمی‌یابند. حمید بقایی قرار بود صبح چهارشنبه در سومین جلسه محاکمه غیرعلنی اش در دادسرای کارکنان دولت حاضر شود، اما او دادگاه را فرمایشی خواند و در آن حاضر نشد. هنوز گزارشی از واکنش مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به این بست‌نشینی منتشر نشده است. بنابر گزارش ها از زیمبابوه، ارتش این کشور با حضور نظامی در خیابان ها اداره اوضاع را در دست گرفته و رابرت موگابه، رئیس جمهوری 93 ساله این کشور را به همراه همسرش گریس در بازداشت خانگی قرار داده است. جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که در همسایگی زیمبابوه قرار دارد، روز چهارشنبه گفت با موگابه و همسرش تلفنی حرف زده و آنها تایید کردند که در بازداشت هستند. با این حال ارتش زیمبابوه با تکذیب کودتا در این کشور تاکید کرده است تنها هدفش کنار زدن تبهکاران اطراف مدافع رابرت موگابه است. نارامی ها در حراره پایتخت زیمبابوه پس از آن آغاز شد که رابرت موگابه معاون خود امرسون منانگاگوا را برکنار و همسر خود گریس را جایگزین او کرد. رابرت موگابه که پیرترین رئیس جمهور در جهان محسوب می شود و از حدود 4 دهه پیش قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد. و اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که قرار است بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه در دیدار با همسر نازنین زاغری درباره حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری به عنوان یکی از گزینه‌ها برای آزادی او از زندان در ایران گفتگو کند. نازنین زاغری رادکلیف امدادگر ایرانی بریتانیایی است که هنگامی که برای سپری کردن تعطیلات به ایران سفر کرده بود در فروردین سال 95 بازداشت و مدتی بعد به توطئه چینی به منظور سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم شد. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا درباره این دیدار آمده است که آقای جانسون می‌خواهد به آقای ردکلیف اطمینان دهد که دولت بریتانیا برای آزادی همسرش به دلایل انساندوستانه تلاش خواهد کرد. آقای جانسون به دنبال سخنان اخیرش مبنی بر اینکه نازنین زاغری پیش از بازداشتش در ایران به آموزش روزنامه‌نگاری مشغول بوده تحت فشار قرار گرفته است. شماری از منتقدان او میگویند این سخنان ممکن است موجب شود ایران مدت حبس نازنین زاغری را که به اتهام تلاش برای براندازی نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود طولانی تر کند. بنیاد تامسون رویترز کارفرمای خانم زاغری اعلام کرده که سخنان بوریس جانسون به کلی اشتباه است و او هرگز به آموزش روزنامه‌نگاری مشغول نبوده است. این بنیاد وزیر خارجه بریتانیا را متهم کرد که با سخنان غیر دقیق خود درباره دلیل سفر نازنین زاغری به ایران باعث شد که احتمالاً به طول دوران زندان او افزوده شود. بوریس جانسون نیز در واکنش به انتقادها در پارلمان بریتانیا گفت منظورش این بوده که آموزش روزنامه‌نگاری در نهایت جرم نیست و این قابل قبول نیست که ایران کسی را با چنین جرمی به زندان بفرستد. اما وزیر خارجه بریتانیا در نهایت روز دوشنبه به خاطر سخنانش عذرخواهی کرد. دیدار وزیر خارجه بریتانیا و ریچارد ردکلیف همسر نازنین زاغری پس از آن انجام می شود که پیش از این رویترز از امکان حمایت کنسولی بریتانیا از خانم زاغری به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای آزادی این شهروند ایرانی بریتانیایی خبر داده بود. از آنجا که نازنین زاغری تابعیت بریتانیا را هم دارد، لندن می تواند به دلیل محاکمه‌اش در یک دادگاه که غیر عادلانه توصیف کرده، از طریق حمایت دیپلماتیک از وی حفاظت کند. پیشتر سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، به خبرنگاران گفته بود که وزیر خارجه این کشور با همسر خانم زاغری گفتگوی تلفنی انجام داده و این حمایت به عنوان یکی از گزینه‌ها در دست بررسی است. بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست که تهران به این موضوع که سرنوشت خانم زاغری را از یک مقوله کنسولی صرف خارج می‌کند و به دست رابطه دو دولت خواهد سپرد، چه واکنشی نشان می‌دهد. ریچارد ردکلیف ایران را به استفاده ابزاری از همسرش برای چانه‌زنی با بریتانیا متهم کرده و از بوریس جانسون خواسته است در مورد تامین حمایت کنسولی از همسرش اقدام کند. بوریس جانسون پیش از این در پارلمان بریتانیا گفته بود که در هفته‌های پیش رو تلاش خواهد کرد تا به تهران برود و با نازنین زاغری ملاقات کند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز 25 مهر اتهام‌های جدید خانم زاغری را به صورت جزئی بیان و او را مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی معرفی کرد. او همچنین گفت که خانم زاغری با هدف جذب و آموزش افراد برای فعالیت تبلیغی علیه ایران فعالیت می‌کرده است. به گفته این مقام قضایی چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات از جمله مواردی هستند که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شدند. این در حالی است که مدیر شبکه جهانی بی بی سی پیش از این اعلام کرده بود نازنین زاغری هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید. ساعت 5:14 نزدیک به 14 دقیقه در تهران هست و ما کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم تا پایان این بخش خبری. فرصت دارم تا یادآوری کنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. همینطور میتونید مطالب تصاویر خودتون رو از همین طریق برای ما بفرستید، @fardagram آدرس ما هستش. اگر شما در مناطق زلزله زده ساکن هستید، اگر اطلاعات جدیدی از این مناطق شیوه کمک رسانی و یا کاستی های مناطق زلزله زده دارید میتونید با ما در میون بگذارید. کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اطلاع رسانی در این زمینه هست. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید 2048 799 599 848 و 2048 799 599 849. حتما از سایر راه های ارتباطی با ما هم خبر دارید، اینستاگرام رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک ما. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.